بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امامان شیعه، نسبت به همه مردم، نه فقط شیعیانشون، حتی نسبت به دشمنانشون، به شدت دلسوز بودن، خیرخواه بودن. برای هدایت مردم، نجات مردم، تربیت مردم، ادب مردم دغدغه داشتن، راحت نبودن. تا لحظه مرگشون ذره ای بی تفاوتی نسبت به انسان در اونها نبود. لحظات آخر عمرشون خیلی شگفت‌آوره. هر کدامشون در همون لحظات آخر اون دلسوزی رو، اون خیرخواهی رو، اون دغدغه رو داشتن. وقتی لحظات درگذشت امیرالمؤمنین شب 21 ماه رمضان رسید، فرزندانشون کنار بسترشون جمع بودن، پسر، دختر، نوه‌ها. یه وصیت‌نامه دارن مفصل، حتما وصیت‌نامه شونو شنیدید. در نهج البلاغه هم سید رضی نقل کرده. الان نمیخوام به متن اون وصیت‌نامه اشاره بکنم، ولی ببینید حضرت تو اون لحظات آخر به امام مجتبی و ابی عبدالله میگه من شما دوتا رو و همه فرزندانم رو و من بلغهو کتابی، و هر کسی که تا قیامت حرفای امشب من بهش برسه سفارش میکنم به این مسائل. آخر وصیت نامشم به حضرت مجتبا و ابی عبدالله سفارش ابن ملجم رو کرد که او در تاریکی شب یه ضربت به من زد، مواظب باشید که اگر بنا داشتید قصاص بکنید دو تا ضربت بهش نزنید، چون او یه ضربت به من زد، عادلانه نی دو تا ضربت بهش بزن، کتکش نزنید. جنازه‌شو دست مردم ندین، چون مردم ممکنه بیان کنار جنازه با نوک شمشیر، نیزه، خنجر، چوب مسلش بکنن، یعنی تیکه تیکه بکنن بدنش. این کارو مواظب باشید پیش نیاد. این سفارششه درباره قاتلش، یه حد نهایی دلسوزی رو، خیرخواهی رو ائمه ما برای مردم داشتن. و یه جمله عجیبی هم فرمود من اگر از این بیماری، من این ضربتی که خوردم، نجات پیدا بکنم، تصمیم برای ابن ملجم با خودم، که من فکر میکنم اگر از اون بستر بلند میشد آزادش میکرد، میگو برو. امام مجتبا چند لحظه مونده به مرگش، جنادت ابن امیه اومد دیدنش، حضرت شروع کرد نصیحت کردن. استعد لسفرک، جناده برای سفر آخرت آماده شو، مرگ هیچکی رو یادش نمیره، هیچکی رو استثنا نمی کنه، کل نفس زائقة الموت و حصل زادک، دست خالی نرو اون طرف، چون هر کسی دست خالی بره اونجا به سختی هایی که دوچار میشه قابل مقایسه با سختی های دنیا نیست. آدم دست خالی هم مدیون به خدا وارد قیامت میشه، هم مدیون به انبیا، هم مدیون به ائمه، هم مدیون به فطرت خودش، هم مدیون به عقل خودش، و هم مدیون به نعمتهای پروردگار. چیزی هم که نداره این دین رو ادا کنه، اونجا چی کار میخواد بکنه؟ به قول زین العابدین علیه السلام، طلبکارا طلبشون رو میخوان. به وقتی تو کوچه یه نفر از حضرت پرسید حالتون چطوره؟ امام چهارم فرمودن محاصره بین 8 طلبکار. این مرد فکر کرد که زین العابدین از قصابی گوش خریده، از بقالی نخود لوبیا خریده، از نونوایی نون خریده، از بزاز پارچه خریده، و چرا اینجوری زندگی میکنی که دوچار عشق و طلبکار باشه. شاید تو فکر اون سوال کننده اومده باشه، شاید هم نیومده باشه. بعد حضرت طلبکارا رو شمرد، هر هشتا. طلبکار من خداست، پیغمبره، زن و بچه است، کرام کاتبینم، شیطان، ملک الموت، آخرین طلبکارم هم زمین. والقبر یطلبونی بالجسد، میگه این بدن مال خودت نیست، زین و لابدین، کل عناصرش مال منه، این بدن تو از من زمین ساخته شده، برگردون بدنو به من. طلب کن. حالا کسی دست خالی وارد قیامت بشه که تو این دنیا دعوت خدا رو نپذیرفت، دعوت انبیا رو نپذیرفت، دعوت ائمه رو قبول نکرد، حرف دلسوزا درش اثر نکرد، خیرخواهی خیرخواهان حرکتی در باطنش ایجاد نکرد، فقط عین یه حیوان 80 سال 90 سال به قول قرآن الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. این آیه خیلی جالبیه، ارزیابی پروردگار از کل بیدینای عالم. دین که خیلی خوبه، در جلسه گذشتم شنیدی هیچی دین قابل رد نی. دین خوبی، خوبی رو که آدم عاقل رد نمی کنه. مثلا دین میگه و بالوالدین احسانا، این قابل رده؟ داره میگه پدر و مادر تو یه حق عظیمی به گردنت دارن، فقط 9 ماه نبوده که در رحم مادر بودی، فقط 2 سال نبوده که از شیر خوردی، فقط این نبوده که بابات بره عرق بریزه و تو رو تأمین بکنه. بالاترین حقشون اینه که عامل به وجود آمدن تو بودن، اونا سبب شدن تو وارد این دنیا و این سفرخانه پروردگار بشی. اگه آدم قدر بدونه باید دائم دست پدر مادرشو ببوسن، این مؤمن باشه که اونا باعث شدن خاک مرده تبدیل به یه انسان زنده بشه و بیاد اینجا مؤمن بشه و دائما رحمت الله و مغفرت الله رو به طرف خودش و ثواب الله رو جذب بکنه. من میشه پدر مادر تشکر کنم؟ من میشه مثلا قمر بنی هاشم میخواست از پدر مادرش تشکر کن که دست شما در نکنه که منو به دنیا آورد، با این عظمتی که ایشون پیدا کرد، با این شخصیتی که ایشون پیدا کرد، با این ایمانی که ایشون پیدا کرد، که حالا بعد حادثه کربلا به تدریج تمام قلوب عاشقان، پاکان، خوبان رو پروردگار متوجه او کرد و خدا میدونه که از بهرهایی که بهش میرسه چه خبره. ما قابل شمارش نیست. همه اینا باعثش پدر مادرش. اونا بودن ازدواج کردن با هم، قمر بنی هاشم به دنیا. تو احوالات شیخ انصاری نوشتن مادرش که اهل دسفول بود یا شوشتر، نجف با خود شیخ زندگی میکرد. سه تا اتاق داشت شیخ توی خونه کاگلی، مرجع بزرگ شیعه بود. تا حالا منو کسی جاشو پر نکرده علمی. یه اتاق خودش بود و خانومش، یه اتاق مال دو دخترش بود چون غیر از اونام بچه نداشت، یه اتاق هم داده بود به مادرش. کل خونم 120 متر بود، کاگلی هم. هر روز که میخواست بره درس میومد زانو میزد پیش مادر، از درس هم که برمیگشت زانو میزد. هفته یه دفعه هم مادر حموم میرفت چون پاش درد میکرد، مادره درست نمیتونست را بره، مادرشو کول میکرد. مرجع تقلید الان یکی رئیس میشه 6 تا دربون داره و 2 تا دفتردار داره و 3 تا تلفن چی داره و چه مهمی هم نی؟ آدم معمولی. حالا یه صندلی بهش دادن، حالا یا به حق یا به خاطر قوم خویشی. خیلی ها مقامشون حقشون نیست، ولی راحت گرفتن آتش دوزخ و جلوشون گذاشتن و دارن میخورن. مرجع تقلید، یعنی یه کسی که وقتی رو منبر درس میداد حداقل 300 تا مجتهد جامعه و شرایط پا درسش بودن، حداقل. یه شاگردش میرزای شیرازی بود که این کشور رو با فتوای تحریم تنباکو از حلقوم انگلیس کشید بیرون. ولی اگه اون فتوا نبود الان کل مسجدای ایران کلیسا بود یا محل روشن کردن آتش زردشتیگری. دیگه هیچ اثری هم مساجد نمیموند. حدمت سوام او و بیع، قرآن میگه اگه یه پیش آمدایی نباشه، دفاعیاتی انجام نگیره، تمام معبدها نابود میشه. اونا خیلی مرا ما خواب دیده بودن. حالا 4 تا آخوند خوب و واجد شرایط از زمان میرزای شیرازی که استعمار داشت اوج میگرفت و یه شخصیت‌های سیاسی مذهبی مثل امیر کبیر و قائم مقام فراهانی به داد ما رسیدن، به داد دینمون، مملکتمون، آب و خاکمون. بله تا حالا اگر این 4 تا روحانی وارد دلسوز جانفدا نبودن و اون 4 تا رجل الهی مسلک مثل امیر کبیر، ما از حزم رابع انگلیس هم گذشته بودیم. خورده بودنمون تموم شده بود، کار دینمون و کشورمون، ناموسمون رفته بود. هم یکی اونایی که پادرس شیخ میشست تو اوج علم میرزا بود، مرحوم آخوند خراسانی بود. این شخصیت ها پا درس شیخ بودن، مثل یه شهره کم نمونهی شده بود تو شیعه. پنجشنبه ها که درسش تعطیل بود میومد مادر پیرزنشو کول میکرد میومد دم همون، با همون زنونه بود، پرده جلوش بود، با صدای بلند میگفت خانوم حمامی مادرم رو بردم میذارمش کنار پرده ببرش، برای اینکه منتظر من نباشه من تو کوچه قدم میزنم. وقتی تموم شد استحمامش بگو بیام کولش بگیرم ببرمش، و دوباره کولش میگرفت و برش میگردم. وقتی هم مادرش از دنیا رفت خیلی گریه های شدید میکرد، بهش گفتن شیخ شما 60 سالت، مادرم که 80 سالش بود دیگه کار افتاده، برای چی گریه میکن؟ گفت من بر مرگ مادرم گریه نمیکنم، مرگ که حق بود باید میرفت، راحت هم شد. من گریه میکنم که چرا با مرگ او از ادا کردن حق مادر محروم شدم، از چه ثوابی محروم شدم. من گریم برای اینه که یه در رحمت خدا به رو من بسته شد. خب بالوالدین احسان خوبه یا بده؟ با هر آدم عاقل با انصافی میگه خوبه. خب این یه بخش دینه، یه بخش دین، دین خوبی کامل همش خیر محض، یا به تمام کاسبا، تمام کاسبا، چه کاسبایی که جنس وزنی میفروشن، چه جنس عددی، چه جنس کیلی، از پمپ بنزینا، اونا کشیدنی که نیشه، مردنی هم نی، لیتریه، کیله. به تاجر، به بقال، به لبنیاتی، به نخ فروش، به دارندگان پمپ بنزین، به لبنیات، به پارچه فروش، قرآن مجید میگه اوفو الکیل و المیزان بالقسط، هر جنسی رو به مردم میفروشین عدالت رو مراعات کنید تو فروش. رعایت عدالت اینه که مطابق پول مردم جنسشون رو پر بدین. من کاسبای قدیم رو تو محلمون یادم، بچه بودم، به چند تا کاسب بودن تو محل ما، مردم متدین مسجدی محل ما هر وقت استخاره میخواستن میرفتن پیش اونا. یه بقالی سر کوچه ما بود، مردم میومدن پیشش استخاره میکن، استخاره های درستی هم بود. من یادم کامل، اینا اولا جنس کشیدنی که میفروختن، کشیدنی، مثلا 1 کیلو برنج میفروختن، 1 کیلو 20 گرم میدادن، یعنی همیشه ترازویی که جنس توش بود اپار سنگا سنگین تر. پارچه فروش های محلمونو یادم، وقتی پارچه رو مت میکردن 10 متر 5 متر آخر پارچه 5 سانتی دیگه رو متر میذاشتن. شایی مردم میخریدن یا شکر یا آلو، اون وقتا این پلاستیک نازکا نبود، تمام پاکت ها کاغذی بود، کاغذکایی بود. مثلا وقتی میرفتیم میگفتیم 1 کیلو شکر بده، 1 پاکت خالی میذاش این کپه، سنگا رو میذاش روش، سنگ 1 کیلویی رو، بعد شکر رو میریخت تو پاکت و 1 کیلو میداد، یعنی 1 پاکت هم وزن پاکت جنس میذاش تو این کپه، میگفت این مشتری از من یک کیلو شکر میخواد، نه یک کیلو شکر و کاغذ کاهی، شکر میخواد. جنسای دونه ای رم 5-6 تا دونه اضافه میذاشتم. مثلا میگفت 100 تا تخمرغ میخوام، مهمون داریم، 5 تا تخمرغ هم روش میذاشت. ولی بهش میگفتن خب 100 تا تخمرغ 5 تا بچه، میگفت نکنه یه دونه این 100 تا یه سوراخ سوزنی داشته باشه و دو تخم مرغ سالمی نباشه. منم قیامت جواب این سوراخ سوزنی رو نمیتونم بدم. 5 تا منو فقیر نمیکنه. خب این دستور دین خوبه یا نه؟ مردم خوششون میاد برن 10 کیلو برنج بخرن 9.5 کیلو تو کتشون کنن، یا برن 50 لیتر بنزین بزنن پشت فرمون نشسته میگه من پایین نمیام خودت بنزین بزن، اونم قند تو دلش آب کنه میگه قشنگ میشه 5 لیترشو دزدید، نمیبینه که. یعنی کل این 75 میلیون ایران راضی هن که هر نوع کاسبی از جنسشون کم بذاره یا ناراضی هن. این راضیه کسی کم بذارن، کم داره. اگه کسی راضیه که بره مثلا 100,000 تومن بده یه جنسی رو بخره، اون مطابق 90,000 تومن بده، بگه من خوشم اومد که این آدم اینقدر پول منو دزدید تو کم دادن جنس، اگه بگه خوشم اومد خودشم پاره سنگ داره عقلش. ولی شما هر چیه دین و امشب به منم پای منبر پیشنهاد بکنید با یه توضیح مختصر براتون ثابت میشه که دین خیره. خیره مثلا همین نصف آیه اینو شما فکر کن اگه تو مملکت ایران پیاده بشه چی میشه؟ نصف آیه، نه تموم آیه، نه یک آیه. فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، جوونا و مردایی که هنوز راهی برای ازدواج پیدا نکردن، حالا یا پول کم دارن یا دختر پیدا نکردن یا علت دیگه ای داره، یا مادره غور میزنه میگه نمیخوام این دختر خواهرمو بگیری، نمیخوام دختر داییتو بگیری. قرآن میگه کل اونایی که نیاز به ازدواج دارن از جوان تا آدمای بالاتر از جوان تا زمینه ازدواجشون فراهم بشه منم کمک میکنم، منم مشکلشونو حل میکنم، جلوی غریزه جنسیشون رو بگیرن. یعنی دختر بازی نکنن، پسر بازی نکنن، زن بازی نکنن، دنبال ناموس مردم نباشن، چشرونی نکنن. نصف آیه یعنی اگه کل مملکت جووناش مرداش حافظ شهوت جنسی خودشون باشن کشور چی میشه؟ چقدر الان دختر و زن سوار میکنن این شخصی ها، میبرن تجاوز میکنن گلوبند و انگشترشون رو میبرن بعد میکشن هم زن رو دختره میکشن. هر روز هم هست، هر روز هسته. یه 24 ساعت نمیگذره که بر اساس مسائل شهوانی قتل صورت نگیره. چقدر زیاده که زن شوهردار عاشق مرد غریبه میشه، بعد میگه شوهر دارم، مرد غریبه میگه طلاق بگی، میگه نمیتونم، قرار میذارم سر یه قراری شوهر زنه رو دوتایی بکشن که به هم دیگه برسن. چقدر بیگناه سر یه ذره شهوت کشته میشه. حالا یک کاش بکشن بدن رو بذارن اقوامشون بیان ببرن دفنشون کنن. گاهی پیت بنزین هم میذارن پشت ماشین میبرن رو جنازه میریزن آتیشش میزنن. مرده رو چرا آتیش میزنن؟ بی رحم. به نظر شما که حالا عادت به این جلسات مذهبی دارید، کدام مسئله دین قابل رد؟ کدام؟ شما یکیشو بگید. ما یک کتابی داریم 20 جلد، البته زمان آیت الله العظمای بروجردی 20 جلد چاپ شد، هر جلدی 500 صفحه، اما الان در چاپ جدید شده 30 جلد. حالا من اون 20 جلدی زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو میگم. به قول ما تهرونی ها، اسیر تا پیاز زندگی رو این 20 جلد بیان کرده. هیچی هم مقاله توش، هیچ. این 20 جلد که 10,000 صفحه هست، از ورق اول تا آخرین صفحه شروع مطالب اینجوریه: قال رسول الله، قال الحسین، قال صادق، قال ابوالحسن موسی بن جعفر، قال رضا. یعنی یک پارچه این 20 جلد روایت، یک پارچه. اسیر تا پیاز زندگی تو این روایات. و چه روایات! این همه که اروپا دو قرن، قرن 18 تا حالا ای عربده میکشه بهداشت، بهداشت، بهداشت بدن، بهداشت لثه، بهداشت دندان و دهان، بهداشت منزل، بهداشت شهر. کل عربده کشی اروپا در مسئله بهداشت به 1,000 تا قانون نمیرسه. اینا رو من بررسی کرده براتون میگم، ولی در این کتاب وسائل برای بهداشت ائمه ما و پیغمبر 5,000 روایت گفت. 5,000. مثلا پیغمبر اکرم 1500 سال پیش تو اون اوضاع جاهلیت عرب، کبر و غرور و شکمچران و شهوت پرست، که به چه زحمتی اینا رو پیغمبر مهارشون کرد. 1500 سال پیش می‌فرماید در شونه کردن موی سر شونه خودتون رو به کار ببرید، اصلا با شونه کسی سرتون رو شونه نکن، با حوله کسی بدنتون رو خشک نکن، با حوله کسی. آبی رو اگر میخواین به کار بگیرین، حالا برای غسل، برای وضوء، برای هر چی، اول آب رو نگاه بکنید ببینید طبعتون ور میداره بخورین اون آبو. یعنی آب مصرفی رو هم میگه آب 100% بهداشتی، و بعد میگه اگر این روایت و کتب فقهی هم دارن، اگر بر امت من سخت نبود و مردم تحملش رو داشتن که حالا به نظر رسول خدا سخت میاد به مردم یا تحملش رو کم دارن. اگر بر امت من سخت نبود و تحمل میکردن هر شب مسواک زدن رو بر امتم واجب شرعی میکردم مثل نماز. خواهد یه آدم هر شب دندوناشو مسواک بزنه 80 سال دندونای سالم داره، لثه سالم داره. یا شما برین از دکترهای متخصص بپرسین، میگن نمک زیاد نخورید، برای فشار خون بده، برای قلب بده. خب نمک که نعمت خداست، چرا نخوریم؟ غذا رو خوشمزه میکن. اما نمک خوری پیغمبر این گونه بود. حالا بعد از دکتر متخصص بپرسید اول غذا آخر غذا این انگوش زدن به نمک و یه ذره خوردن چی کار میکنه؟ قوقایی میکنه در سلامت دستگاه گوارش. اول غذا قبل از شروع پیغمبر نوک انگشت رو به نمک می‌زدن، مزمزه می‌کردن، غذاشون هم که تموم می‌شد باز نوک انگشت رو به نمک می‌زدن، مزمزه می‌کردن. یعنی غذا رو از دو طرف با کمربند نمک بسیار کم می‌بستن که مشکلی پیش نیاد. نمک ضد عفونی میکنه. پیغمبر میفرماد آلوده کردن هوای مردم حرامه، آلوده کردن آب مردم حرامه. پیغمبر میفرماد قهوه خونه ها، کافه ها، چلو کبابی ها، غذای شب مونده رو فردا به مردم نفروش. به اندازه غذا درست بکنید که نمونه. جدیدن تو دنیا میگن زباله ها رو نوع شب بذارید بیرون. ایران هم همین کارو داره میکنه. پیغمبر 15 قرن قبل فرمودن نه، ظرفای نشسته رو بذارید بر صبح. سفره رو جمع کردین، تمام ظرفایی که توش غذا خوردید شب بشورین و زباله رم تو خونه نگر ندید. پیغمبر میگه زباله مرکز شیاطینه نه مرکز ابلیس. شیاطین بلد بود چی بگه. شیطان یعنی موجود ضرر زننده. حالا این ضرر زننده ممکنه حیوان درنده باشه، ممکنه یه عقرب باشه، ممکنه یه مار باشه، ممکنه یه آدم عوضی باشه و ممکنه میکروب باشه. شیطان اسم عامه، شامل هر چیزی که ضرر داره میشه. ابلیس نه، ابلیس اسم یه نفر که به خاطر ضرر داشتنش خدا شیطان رو هم برای او به کار برد. خب رو منبر مدینه که نمیتونست به مردم بگه یه موجودات ریزی تو این زباله ها شناورن به نام میکروب. روزه ملت ماتشون میبرد. چی داره میگه پیغمبر؟ میگه پیغمبر صفت میکروب رو گفت، گفت شیطان. من بنا ندارم حالا قوانین اسلام رو بگم، خیلی قوانین عجیب. چرا به مردا میگه به شدت اهل گذشت باشید؟ چرا به خانوما میگه اهل گذشت باشید؟ چرا؟ برای اینکه دعوا پیش نیاد تو خونه، جنگ پیش نیاد، روحیه بچه ها خراب نشه، طلاق پیش نیاد. خب پیغمبر میدونه ممکنه مرد اشتباه بکنه، به زن میگه این اشتباه رو علم نکن، آتیش زیرش روشن نکن، عربده نکش، بابا و مادر تو صدا نزن، جیغت نره بالا. بر چی این کار رو میکنی؟ همش حرامه. حال شوهر دیگه اشتباه کرد، با محبت گذشت، به مرد میگه خانوم دیگه اشتباه کرد، با محبت گذشت. سوره تقابون رو بخونید که به مردا راجع به زن و بچهشون چه سفارش زیبایی داره. به مردم میگه اصلا درگیر نشین. غیر از این که درگیر نشین میگه چشم پوشی کن. گذشت و عفو وصف. به خانومام همینو میگه. حالا این قانون گذشت، قانون چشم پوشی خوبه یا بده؟ یا عمل نکنیم بذاریم خونمون بشه جهنم، شلوغ، نزاع، داد و بیداد، فریاد، فحش، کتککاری، شکستن اشیاء قیمتی تو تاخچه و تو دکور، بعدم طلاق، کدومش بهتره؟ خود قرآن میگه وصله خیرون، با آرامش زندگی کردن، با امنیت زندگی کردن به خیر شما، نه با داد و بیداد کردن. چقدر این امامان ما و پیغمبر دلسوز بودن. لحظات آخر عمر ابی عبدالله بر مردم دغدغه داره، برای مردم دلسوزی داره. میاد با زین العابدین خداحافظی بکنه که بره شهید بشه، یه سفارش به زین العابدین میکنه. زین العابدین این کاره نبود که امام حسین بهش سفارش کرد، امام به زین العابدین گفت که گوش همه مردم بشنوه. امام حسین که میدونه بچهش معصومه، اهل گناه نیست، فرمود پسرم ایاک و ظلم الا من لم یجد ناصرن الا الله. مواظب باش به کسی که غیر خدا یاری نداره ستم نکنی، آه بکشه به باد میری. زین العابدین که اهل ظلم نبود بود، ولی این سفارش چطور خوبه یا قابل رده؟ قبول بکنیم یا نکنیم؟ بیفتیم تو مردم و ظلم بکنیم؟ هر کی همار آهی میخواد بکش به جهنم، این خوبه یا نه؟ تا آخر عمرم دستم رو از ظلم کردن به مردم ببندم، کدومش خوبه؟ دین. خب گفت پسرم من دیگه دارم میرم، ما دیگه هم دیگر رو نمیبین. دید بابا آخرین لحظاتشه، گفتش که بابا من از صبح تا الان که تو خیمه افتادم تمام بدنم هم درد میکنه، نمیتونم حرکت کنم. این دوستان با کرامت تو، این عاشقان تو، حبیب، مسلم، بریر، زهیر، نافع ابن هلال، عابس ابن شبیب، اینا چرا یه سری نیومدن به من بزنن؟ من دوست داشتم اینا رو ببینم. عیادت مریضم که دست بود. فرمود پسرم همه کشته شدن. گفت بابا برادرم علی اکبر چرا نه؟ فرمود عزیز دلم برادرتم شهید شد. یه سوال دیگه کرد که دیگه دل ابی عبدالله منقلب شد، عین عمی العبا. یارو پشتیبان ما کجاست؟ فرمود عزیز دلم شهید شد. پسرم غیر من و تو دیگه مردی برای این خیمه ها باقی نمونده، منتظر برادرت اصغرم نبا. شیش ماه رو هم با تیر سه شعبه از ما گرفتن.